خب ما آمدیم خارج کشور، بسیاری قایق رو افشا کردیم در مورد اکتبر سورپرایز، ایران گیت، ترورها، ماجرای گای میکونوس، فسادهای بزرگ، جنایتهای بزرگ مثل کشتار 67. همین یک قلم که این جنگ چرا ادامه دارد، افشای این نقش قدرت‌های مثل انگلیس و امریکا در ادامه جنگ و نیاز رژیم ملتاریا به جنگ، یکی از عوامل کوتاه شدن جنگ شد. ولی میتونست بازم ادامه پیدا کنه. در افکار عمومی غرب عموم فهمیدن که نه، جنگ تنها دو طرف آقای خمینی و صدام ندارد، یا قدرت های هم هستن که سود دارن در این جنگ. خب فشار زیاد شد، فشار افکار عمومی. آقای بوش پدر وقتی نامزد ریاست جمهوری شد صلح طلب، یکی از وعده هایی که میداد همین صلح در خاورمیانه بود.
بله.
عرض کنم به شما، حالا میاد به این که فرض کنید کسی گرفتن بردن زندان، اونجا چی کار؟ دروغ حرامه، خود نگه راست هم واجب نیست، با چی کار کن اونجا؟ عرض کنم که موفق ترین روش که ما در اون دوره زندان میرفتیم، دوره شاهین ها، تجربه عملی خودم رو میگم و آنی که در اون زمان این تجربه رو به اجرا گذاشتن، یکی این که اونایی که در مبارزه هستن اون چرا که لازم نیست اطلاع پیدا کنن، اطلاع پیدا نکنن. یکی از ضعف‌های ما ایرانی ها این آتش شدید به خبر، همچه به هم میرسن به جایی که مثلا فرانسوی به فرانسوی میرسه میگه حال شما چطوره، زهران در امریکا هم همینطور.
بله.
در ایران به هم که میرسن میگن چه خبر. خب آقا شما اگر هم فرض کنی یک کسی خودشو به دیگری نزدیک بدونه از اون بپرسه چه خبر، که هیچ خبر، ناراحت میشه، میگه لابد ما رو محرم نمیدونن. این یک ضعفیه در مبارزه آدمی، نباید چرا که لازم ندارد برای کاری که میکنه، اطلاعی که لازم نداره نباید اخذ کنه، دنبالش نباید بره. اگر هم شنید مثلا خود من کوشیدم اسامی رو فراموش کنم و الان هم یکی از ضعفای من در لحاظ حافظه همین ضعف در به زحمت به حافظه من میمونه. خب اونجا اگر هم شکنجه میدادن اسمی در ذهن نداشتم که بتونم بگم، یعنی از پیش میباید آدمی خود را آماده کنه برای اینکه وقتی در برابر اشخیم قرار گرفت، شکنجگر قرار گرفت، فکر نکنه که میتونه طرف رو فریب بده. اونجا در مورد آقای زنجانی به کار میاد، در اینکه اتفال اینکه اون رژیم رو شکنجه میکن ضعیف بود، اما در مورد یک دانشجوی حتی یک استاد دانشگاهی این شکنجه میتونه بده طرف و اون دستور به کار نمیاد، باید زیر شکنجه وادرش میکنه حقیقت بگه.
بله.
پس بهترین کار این است که در مقابل با رژیم آدمی همیشه آماده این باشه که در برابر شکنجگر که قرار گرفت چیزی برای گفتن نداشته بود. پس باید که محل کارش، خانهش، عرض کنم که ذهنش، حافظش، اینها اون چه اطلاعی که ممکن است به کار رژیم در سرکوب داد خالی برون. البته در مورد الجزایر یه روش دیگه زمان جزایرها به کار می بردن، اونا به اعضای سازمان رهایی بخش می گفتن که 2 ساعت مقاومت، یعنی اون که دستگیر می شد باید می تونست 2 ساعت با این شکنجهگر و با بازو به صلاح ور بره، یه جور صلاح زمان بکنه که در این دو ساعت اون سازمان راهی دشت بتونه پاکسازی کنه. هرچه در قلم روی اطلاع اون دشتی شده بوده اینها رو از بین ببره، ترتیبی که بعد هرچی میدونه بگه و اون مامورین هم بیان ببینن چیزی هم معلوم پاکی میدونه درست، اما چیزی اونجا نیست با قبلا دازی شده. در جاهای دیگه هم روش های از این نوع رو با موفقیت به کار بردن. البته این مورد سازمان هاییست که مثل FNN یعنی همون سازمان از جزایر کارش چی بود؟ جنبش مسلحانه.
بله.
در ایران در صورت که جنبش همگانی باشه اونهایی که دستگیر شوند اینا پیش میباید خودشون آماده کنن برای دستگیر شدن، و اگر با کسانی ارتباط دارن در مبارزه این اونها در بیرون اون کاری که لازم است انجام بدن برای اینکه رژیم دست به هیچ اطلاعی و دستگیری های دیگه امکان دستگیری های دیگه رو پیدا نکنه اونا در بیرون میتونن این کار رو انجام بدن.
بله.
این دو تا روش تا اینجا گفتن. دید من اون روش اولی در هر حال یه روش عمومیست، چون در مورد FLN هم یعنی همون سازمان آزادی بخش فلسطین هم قاعده همین بوده، یعنی هر عضوی به اندازه کارش در قلم روی کارش حق داشته اطلاع داشته باشه، نه بیشتر. در برابر یک رژیمی از نوع رژیم کنونی ایران اطلاع در واقع بزرگترین دشمن آدمی است. پس میباید که آدمی که دستگیر میشود بی اطلاع دستگیر بشود یا بسیار کم اطلاع دستگیر بشود. در اون صورت احتیاجی هم ندارد که دروغ بگوید و اون دروغ حرام راست واجب نیست، راست هم بگه چیزی مثلا آید اون دستگاه سرکوب نمیشه.
بله بله.
حالا روش های دیگه هم پیشنهاد شده عرض کنم به شما، و حالا در این مورد این روش جدید میگم هم از نظر اخلاق خیلی مهمه، هم از لحاظ ادامه مبارزه بسیار مهمه، و اون که در همین روزا اول مثالش بیاریم که ببینیم از چی داریم حرف میزنیم. آقای دکتر یزدی رو دستگیر کردن.
بله.
کجا نگه داشتن کسی نمیدونه. بعد گفتم ایشون رو آزاد کردم. کجا الان ایشون زندگی میکنه اونم کسی نمیدونه، یعنی داخل من نمیدونم. این کسی هم گفت به روز اول فروردین به خونه ایشون تلفن کرده گفتن ایشون نیاوردن. یه متنی از قول ایشون انتشار دادن که استعفا داده از دبیر کلی نهضت آزاد. بعد خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی یک مصاحبه از قول ایشون انتشار داد. بعد آقای عبدالعلی آزرگان تکذیب کرد، بعدم خود آقای دکتری هست. حالا فرض کنیم که زیر شکنجه همچه مصاحبی هم میگرفتن یا فشارهایی برش بارد میکردن که ناچار میشد این مصاحبه رو بکنه. برای اینکه محیط مثلا محیط اجتماعی قربانی رو سرزنش نکند، رژیم رو سرزنش کند، جامعه می باید که یک روشی رو اتخاذ بکنه که این بسیار مهمه از لحاظ این که مبارزان خود رو بی‌نیاز کنن از دروغ، جامعه هم از پیش آماده باشد برای نپذیرفتن دروغ. در قرآن مورد عمار یاسر هست، او رو هم گرفتن زیر شکنجه مجبور کردن به پیامبر ناسزا بگوین. خب حالا بعد بلش کردن ناسزا رو گفت بلش کردن. خب حالا یه خود چه احساس سرفکندگی میکرد، مسلمان ها هم که هنوز با این مسئله تازه رو برو شدن، با یک مسلمانی روبرو می شدن که این زیر شکنجه به پیامبر ناسزا گفته. یک آیه در قرآن تکلیف رو معین میکنه، میگوید در این مورد به شرط این که آدمی به قلب یعنی از روی باور ناسزا نگوید، اون چیزایی که اون شکنجگر میخواد نگفته باشد، اون آدم عزیز است و گرامی است و همه باید او رو از خود بتونن. ما در دوره شاه این روش رو با موفقیت به کار بردیم. در دوره بعد از این کودتای خرداد 60 هم همین روش رو با موفقیت به کار بردیم، ولی متاسفانه همگانی به این دلیل که طلب اگر همگانی بود به خودش زحمت این که بیاره در تلویزیون یا جل مصاحبه بکنه نمیداد، برای اینکه بیابروی او رو بیشتر میکرد.
بله.
از یک زمین بعد از 14 هم یک دستور بسیار عالی اخلاقی مقلاده کارساز، چون وقتی که جامعه مثلا اون شکنجگر رو سرزنش کرد بابت اعتراف گرفتن و به تلویزیون آوردن و قربانی رو عزیز و گرامی داشت، هر مبارزی میدونه که اگر هم شکنجه ببیند و مجبور به این گونه اعترافات بشود قرب و منزلت از دست نمیدهد، پس مبارزه میتونه ادامه پیدا کنه. اما اگر دید نه، یکی رفت و این بلا سرش آمد و جامعه او رو ترک کرد، میگه من دیوانم مبارزه کنم برم زندان بعد اونجا بلا سر من بیارم مجبورم کنم به اعتراف بعد نزد مردم هم بجابم بی اعتبار نمی کنم من همچه مبارزه رو، نتیجه جامعه هم اعتیاد پیدا میکنه به دروغ، چون اون شکنجه هر چی اونجا گفته باشد چون تحت شکنجه گفته دروغه، جامعه باید دروغ تلقی کنه. این که در اون اعترافات ممکن است یه حقایقی هم بوده باشد، این موضوع تحقیق بعد از آزاد شدن، اون هم نه برای سرزنش اون کسی که این حرفا رو زیر شکنجه زده، بلکه برای دانستن حقیقت اونجور که مثلا تاریخ اونجور که واقع شده. بنابراین بخش مهمی از اون مقابله انسان مبارز با دستگاه شکنجگر و سرکوبگر برمیگرده به جامعه، این جامعه هست که میباید تو دروغ رو زشت بشمارد و نپذیره این گونه اعترافات رو و سرزنش کند اون رژیم رو به خاطر این گونه اعمال.
بله. همه شد مرحوم مهندس بازرگان هم یه بار گفته بودن که من هرچی که امروز میگویم نظراتم از اگر من یه روزی دستگیر کردن حرفایی به من انتصاب دادن حرفایی من نخواهد بود.
بله، گفت اگر من بردن تلویزیون هرچی از زبان من شنیدید بدون حرف من نیست.
بله.
حرف من همین هست که الان دارم میگم، اون پیشا پیش همین رو هشدار دادم.
بله.
این هشدار داد به لحاظی که ضعف جامعه رو گوشزد میکرد، جامعه یک جامعه باشه که دروغ رو نپذیره. حالا من الان دارم به چهارمی مورد رو میگم و اون مورد این است که در همه جای دنیا بنابر قاعده قضایی، این هر رو بازگارم به همین مسئله برمیگرده.
بله.
میگویند که البینتو علی المدعی، یعنی دلیل و مدرک رو کی باید ارائه بده؟ مدعی. حال تو ایران ما این رژیم برچسب میزنه، دروغ میسازه راجب اشخاص بچه میکنه، این مردم که این دروغ میشنون از او دلیل نمیخوان، از اون قربانی دروغ مراجعه میکنم به اون میگه آقا تو حالا ثابت بکن که این که میگه تو نیستی.